بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب خیر خدمت شما شنوندگان عزیز. من سهراب دهخان با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. 73 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 59736 نفر رسید. دکتر داری افزود در این مدت 8270 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 746 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,598,875 نفر رسید. 3705 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 52 شهرستان نارنجی، 217 شهرستان زرد و 168 شهرستان آبی هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در بازدید از رصدخانه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت متاسفانه شدت شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است. دکتر نمکی افزود در استان خوزستان خیز شدیدی از بیماری اتفاق افتاده است.
امروز ویروس کووید 19 متاسفانه در سرتاسر کشور ما و اکثر استانهای ما خودش رو نشان داد. متاسفانه در خوزستان ما خیز سنگینی از بیماری داریم. منشأ بیماری اکثرا ویروس موتاسیون یافته است. میزان سرپایی در کشور متاسفانه در دو هفته اخیر رو به افزایش است. متاسفانه این ویروس با 72 ساعت میتونه خودش رو وارد یک مرحله بستری بکنه و تازه شکل‌های بسیار خطرناک و گرفتاری‌های سنگین ریوی.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت وقتی شدت بیماری و مرگ و میر افزایش دارد باعث تأسف است. وقتی با فردی که ماسک نمی‌زند مصاحبه انجام می‌شود میگوید دوست ندارم.
برای ما دردناکه وقتی که در خیابان همکار عزیز ما در صدا و سیما پرسن چرا ماسک نمیزنی؟ میگه دلم نمیخواد، نفسم میگیره و ما هنوز نتونستیم این آدمی که با کمال بیادبی داره برخورد میکنه با پروتکل ها همونجا آقا رو بازداشت کنن، همونجا جریمه کنن تا برای اونای دیگه که با این تفکر میخوان عامل تنبه باشه. گرچه طغیان این ویروس جدید ممکنه ما رو با انبوهی از تخت های پر شده بیمارستانی روبرو کنه که برنامه‌ای که همکار من چیدن و بیماریابی گسترده، امیدوارم که به این مرحله نرسیم، اما اگر فاصله گذاری ها رو رعایت نکنید، اگر از زدن ماسک خودداری کنید، اگر عزا و عروسی هاتون رو با همون تجمع ادامه بدید، اگر دور همی ها رو ادامه بدید و مراکز خرید رو به خصوص در این ایامی که به عید نزدیک میشیم پر کنید، ما هم حریف مهار این بیماری نخواهیم شد. من خواهشم این است که به گونه‌ای به ما کمک کنید که ما به اون مرحله طغیانی بیماری نرسیم.
وزیر بهداشت همچنین از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت از امروز تیم بهداشت در مراکز درمانی، اورژانس و جانبازان شیمیایی واکسینه می شوند. دکتر نمکی همچنین افزود کار تولید واکسن کرونا در داخل و واردات آن به کشور در حال انجام است. معاون کل وزیر بهداشت در خصوص اوجگیری دوباره کرونا هشدار داد. دکتر حریچی افزود با توجه به ورود ویروس کرونا انگلیسی به کشور، همکنون در بسیاری از استان‌ها مواردی از ابتلا به این ویروس دیده شده و با توجه به خاصیت سرایت پذیری، بیماریزایی و کشندگی بیشتر این ویروس شرایط می‌تواند بسیار بد و وخیم شود. معاون وزیر بهداشت افزود آینده ما در این زمینه به عملکرد ما و میزان همکاری مردم و رعایت دستورالعمل‌ها بستگی دارد. دکتر حریچی افزود اگر همکاری مناسب صورت نگیرد پیش بینی می شود که شرایط بدتر شود و آن وقت مجبور خواهیم شد محدودیت های شرایط قرمز و نارنجی را برای جاهایی که لازم باشد اعمال کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم می گوید در آستانه شکل گیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم. دکتر زالی در مراسم آخرین مرحله از طرح بزرگ شهید سلیمانی در منطقه 19 تهران افزود باید با اجرای طرح شهید سلیمانی و برنامه‌های راهبردی‌تر موج جدید بیماری را کنترل کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین از تبدیل منطقه 19 از منطقه داغ پرخطر به کم خطر با اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت
از نقاط مثبتی که در این طرح شهید سلیمانی در منطقه 19 به طور ویژه به عنوان یک الگوی موفق میشه نام برد، که همکاری خود شهروندان در این منطقه بوده به گونه‌ای که به سرعت رنگ قرمز این منطقه تغییر کرد و این خوشبختانه کم خطر بودن این منطقه در قالب رنگ تغییر یافته خوشبختانه استمرار داره. از جمله توفیقات خوب این منطقه این هستش که تقریبا بالغ بر 100% پوشش مناسب در زمینه مراقبت و بررسی‌های مراقبتی در این منطقه انجام شده. تقریبا بالغ بر 80,000 خانوار در اینجا سکنا دارن که اینها تقریبا در طرح شهید سلیمانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتن. نکته دوم این هستش که میزان بالایی از نظر تست سری نسبت به سرانه جمعیتی در این منطقه انجام شده.
ورود به استانهای شمالی و 8 شهر دیگر ممنوع شده است، در حالی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی رشت از شناسایی دومی بیمار مبتلا به کرونا انگلیسی در این شهر خبر می‌دهد، اما گویی گوش شنوایی نیست و سفرها به شمال ادامه دارد.
باز هم تعطیلات آخر هفته و نگرانی‌هایی که با دورهمی‌ها و مسافرت‌ها شکل می‌گیره. مسئولان وزارت بهداشت در روزهای گذشته در خصوص شیوع کرونا انگلیسی در استان‌های شمالی هشدار دادند و از مردم خواستند به این استان‌ها سفر نکنند.
مسافران واقعاً نباید بیان گیلان. وقتی همه میگن وزیر بهداشت خواهش می‌کنه از همه نباید بیان.
سفر کنین جون خانواده‌های خودتون رو در خطر می‌ندازین.
واقعاً کرونا داره بیداد می‌کنه. من خودم بیمار خاص هستم. الان برای گرفتن دارو اومدم. مجبورم بیام.
چند نفر متاسفانه ما به خاطر همین کرونا از دست دادیم.
هرچی تردد بیشتر بشه بیشتر میشه این ویروس.
کرونا انگلیسی میگن واکنشش خیلی شدیده و سریع هم انتقال پیدا میکنه.
روز پدر قراره بری دیدن بزرگترو؟
با رعایت پروتکل بهداشتی ما حتما میریم.
با شرایط نمیتونیم بریم. شرمنده.
دکتر حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
کل بستری هامون به 316 تا رسیده متاسفانه. باید دقت بکنیم که با توجه به ورود سوش‌های جهش یافته به کشور و البته به استانمون که یک مورد فوت داشتیم به دلیل این مورد و ما خانواده‌ها رو که بررسی کردیم یک مورد دیگه هم مثبت پیدا شده، طبیعتاً این احتمال وجود داره که در کل استان ما توزیع بشه. باید از رفت و آمدها بین شهرستان‌های استان خودداری بکنیم.
شیوع کرونا یک نگرانی بود و حالا شیوع کرونا انگلیسی نگرانی دو سر چندان. این روزا که همه تاکید بر مراقبت بیشتر دارن، پس لطفاً از سفر کردن و دور همی‌ها پرهیز کنید. مریم عباسی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
با قرمز شدن وضع آبادان و خرمشهر و دیگر شهرهای استان خوزستان، محدودیت‌های کرونایی در این استان افزایش یافته است.
روزهایی به رنگ کرونا در جنوب غرب خوزستان، در حالی که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا آن هم از نوع جهش یافتهش افزایش داشته، اما در بازارها خبری از رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست.
ماسک نزدید؟
الان میزنم.
چرا استفاده نمی‌کنید؟ نگران بیماری نیستید؟
چرا، داشتیم کار می‌کردیم نرسیدیم بزنیم.
جمعیت در خیابان‌ها موج می‌زند و عده‌ای اما بی‌تفاوت از کنار موضوع می‌گذرند.
ماسک بزنین، اگر فکر خودتون نیست فکر مردم باشه، فکر خانواده خودتون باشه.
در جاده‌ها اما اوضاع کمی بهتر است و پلیس راه از ورود خودروهایی با پلاک غیر بومی جلوگیری می‌کند. مسافرانی که با خودروهای شخصی به شهرهای قرمز خوزستان سفر کنند 1,000,000 تومان جریمه می‌شوند.
کجا اومدید؟
ما هواز.
چرا اومدید آبادان؟ وضعیت قرمز اطلاع ندارید؟
ما ماموریت داریم.
ماموریت آبادان که وضعیت قرمز دور بزن بزن دور بزن.
بیمارستان ها پر شده از بیماران بدحال و کسانی که آرزو می کنند ای کاش بیشتر رعایت می کردند. ورودی دو شهرستان آبادان و خرمشهر تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود، پس به این دو شهرستان سفر نکنید. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، محور آبادان به اهواز.
فریب داروفروشان ناصر خسرو را برای درمان کرونا نخورید. دکتر مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، میگوید سوجویان در ناصر خسرو داروهایی را که برای درمان شپش و انگل استفاده می‌شود تحت عنوان داروی مؤثر بر درمان کرونا به مبلغ 3,500,000 تومان می‌فروشند. دکتر مهرز همچنین در ادامه خواستار جریمه افرادی شد که از ماسک استفاده نمی‌کنند و افزود ویروس جهش یافته کرونا روز به روز در حال قوی‌تر شدن است و بیشتر جوانان و کودکان را گرفتار می‌کند. به همین دلیل باید همچنان فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن مداوم دست‌ها را رعایت کنیم و در این صورت میتوان از 97% بروز بیماری پیشگیری کرد. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می‌شود. شب بخیر، خدا نگهدار.
هشتم اسفند ماه آن سال چند ساله بودی؟ نوجوان، جوان یا سالمند؟ شاید هم به دنیا نیامده بودی، اما به خاطر بسپار خاطره مردان و زنانی که تن زخمی و شیمیایی شده بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیها را مرهم زدند و سر پا نگه داشتند. به یاد داشته باش که بزرگان این دیار ایثار را در تقابل حمله ناجوان مردانه به نمایش گذاشتند. نهم اسفند 1399 با موزه دفاع مقدس یادباره سال روز بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ایران این صدای سرخ آزادی هاشمی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار. یه تون خوشمزه تو پیک، بیکار بیکار بیکار. یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
کوپر هشن لبر یا نویم شنم شنم چون لبر راجه بز مالقه دو شنم سر شوانه وان ساک و گران هیری کنده شنم بزانه نو گلا میم بزانه نو گلا میم خلق و ورن هون ببینن بنچه بنچه گل بشینن سربنات سرداره بس استراشق برشینه وان گچ کو خزمانه شیر جن فگر انا و دست مرا گل نشانه خینه مساوی یک هل بار گوار هن گله خینه مساوی یک هل بار گوار هن گله میدان اکل پارک ورا هن گله خینه مسابی اکل پارک ورا هن گله بزانه نو کلامایا بزانه نو کلامایا بزانه نو کلامایا بزانه نو کلامایا مساوی اکل بار گوره هن نگله خینه مساوی اکل بار گوره هن نگله بزانه نو کلام آیا بزانه نو کلام آیا بزانه نو کلام آیا بزانه نو کلام آیا.
شامگاه چهارشنبه‌تون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو سلامت. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌ای که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با در مسیر انتخاب همراه باشید.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن.
رئیس جمهورانه فقط به قولش عمل کنن.
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه.
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش.
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام. من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب.
قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. حتما شما هم با این قضیه موافقین که هر کی تو هر شغل و حرفه یا مقام و منصبی که هست حتما باید توی اون رشته خاص تخصص و تبحر لازم رو داشته باشه، چون اگه تخصص نداشته باشه نمیشه به کارهاش و تصمیماتش اعتماد کرد و قطعا تو هر مجموعه‌ای که کار میکنه باعث خسارت و زیان میشه. اما اخلاق و تعهد هم مهمه. ممکنه یکی تو کارش متخصص باشه اما صداقت نداشته باشه و پایبند به ارزش‌ها نباشه. به نظر شما میشه به یه همچین شخصی اعتماد کرد؟ شما تو انتخابتون تعهد و اخلاق رو شرط اصلی میدونید یا تجربه و تخصص رو؟
اینها لازم و مرزوم هم دیگه هستن.
به نظر من هر دوش مهمه.
اخلاق و تعهد مهمتره، چون تخصص رو میشه یاد گرفت ولی اخلاق و تعهد رو نمیشه یاد داد.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی:
اگر بخوام یک پاسخ مستند و مستدل بدیم به این سوال، این است که رئیس جمهور هم بایستی که تعهد داشته باشه و هم تخصص داشته باشه. اما فراتر از این حرف ها، رئیس جمهور باید شاکله دهگانه داشته باشه. ابتدا بایستی که مدبر باشه، مدیر باشه. سوم این که بایستی که مطلع باشه. چهارم این که باید سیاستمدار باشه. پنجم این که بایستی که ولایت مدار باشه. نکته ششم باید قانون پذیر باشه. هفتم این که بایستی که زبان خوبی داشته باشه، یعنی دارای فضل باشه، دارای کرامت باشه. هشتم این که باید آراسته باشه، باید حرکات بدنی خوبی رو داشته باشه که نشان دهنده این است که این رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی است. نهم این که باید مهربان باشه نسبت به مستضعفین، نسبت به مردم عزیزش باید مهربان باشه. و دهم این که بایستی که حافظ اسرار باشه. لذا این شاکله دهگانه به اضافه تعهد و تخصص میتوانه یک رئیس جمهور بسیار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشه.
قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن
در مسیر انتخاب.
همونطور که یه پرنده نمیتونه با یه بال پرواز کنه، هرچند همون یه بالش رنگین و زیبا باشه، پیشرفت کشور هم بدون یکی از این دو حاصل نمیشه و در حقیقت تخصص و تجربه و اخلاق و تعهد دو بالی هستند که برای پیشرفت کشور بهشون احتیاج داریم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
خطی من خواست بیشتر که بهداشت امنی را بنزیم، دولت گم و پول نداریم.
دکتر سید علی رضا مرندی، فوق تخصص اطفال و وزیر بهداشت دولت‌های چهارم و ششم.
رفتیم ما کارمون سخت‌تر شد، یعنی ما 20 چند تا وزیر رو نتونستیم قانع کنیم، اون خود وزیر رو باوردناتی مجلس یا رو به صلاح توجیه میکردیم. زمانی که آقایتون منافع وزیر بودن این کارو من شروع کردم، من معاونشون بودم، میبردم صبحای غیرزون 4:30 صبح میرفتم دفتر ایشون، چیزایی که خودم یاد گرفته بودم به ایشون یاد میدادم که ایشون بیان برای نمایندگان تعریف بکنن. اولین اصلاحی که دکتر منافع بیچاره انداخت روی این پرده که خانه بهداشت گفت میخوایم درست کنیم، نمایندگان فهمیدن خانه بهداشت مثلا اینه که یه بیعت توش باشه اینا، بلند شدن که منافع کودک بزنن. حتی یعنی ما اینقدر مشکل داشتیم، خیلی کارمون سخت بود، تلاش خیلی زیادی کردیم تا بالاخره نمایندگان مجلس این رو قبول کردن که یک شهرستان از هر استان رو به ما اجازه پیاده کردن شبکه بدن، اگه تا سال بعد که میخوان بودجه بدن این مورد قبولشون بود، یه شهرستان دیگه هم در هر استان باز بودجه بدن، اگه نبود هیچ. اونقدر به سرعت کار کردیم، خوب کار کردیم به لطف الهی که اینها وقتی سال بعد ما تقاضای یه شهرستانی کردن، دو تا شهرستان بهمون دادن. برای همین شاخصه ما به سرعت توی روستا بهتر تهران شد، بهتر از اصفهان شد، شاخصه روستا جای محروم خیلی بهتر شد.
ای سلامم ای سرودم ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن.
بایستی اون کسانی را آورد که به این راه و به این هدف از بنه‌دندان معتقد باشه، این شرط اول، برای خاطر اینکه اگر از بنه‌دندان معتقد نباشه، اگر توانایی و کاردانی هم داشته باشه، اون توانایی و کاردانی در خدمت این راهی که شما براش دارید تلاش میکنید به کار نخواهد افتاد. این چیز طبیعی باید معتقد باشه و به حمدالله امروز دیگه اون دعوای تعهد و تخصصی که اول انقلاب بود دیگه وجود نداره. معنی نداره که ما بگیم آیا تعهد یا تخصص، نه خیر، هم تعهد هم تخصص.
ایدئالیست ها
دکتر مهدی مختاری، پژوهشگر و دکترای سیاست‌گذاری سلامت.
یکی از ارکان نظام‌های سلامت خوب و مطلوب در دنیا وجود بیمه‌های پایه سلامت هستش. اما سوال اینه که وظیفه و کارکرد این بیمه‌ها چیه؟ این بیمه‌ها به چه دلیل ایجاد شدن و چه تأثیری برای نظام سلامت می‌گذارن؟ به عبارت دیگه یک بیمه سلامت خوب و مطلوب چه کارکردهایی داره؟ قبل از هر چیز باید بگیم که بیمه های پایه نقش خریدار خدمات سلامت رو به عهده دارند. بنابراین بیمه های پایه سلامت خوب باید به دنبال این باشن که خدمات مورد نیاز بیمه شده ها و شهروندان رو از بهترین خریدار و با کمترین قیمت و بهترین کیفیت برای بیمه شده خریداری بکنن و در دسترس قرار بدن. در این صورت هستش که میتونیم بگیم بیمه سلامت یک خرید راهبردی انجام داده. به طور خلاصه بیمه های سلامت با دو ابزار، یعنی یکی خرید راهبردی و دیگری تعیین راهنماهای بالینی، میتونن بهترین خدمات رو برای بیمه شده ها فراهم کنن.
ممنون از اینکه در مسیر انتخاب امروز با من قدم زدید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رأی من، رأی تو، رأی ما، بصیرت است، آیت صلابت است، رمز اعتلای میهن است، این حضور با شکوه اعتبار وحدت است.
شماره شما شماره که قبلا از اون چه زنگ زدن. بسم الله الرحمن الرحیم. الو.
الو.
بله بفرما.
ببخشید من مجدهی هستم، از مددکاری زندان تماس میگیرم.
بله بفرمایید آقای مجدهی.
خواستم یه خبر خوش بهتون بدم.
بله میشنوم.
به لطف خیرین و به مناسبت روز میلاد امام علی و روز پدر، یه تعداد از زندانیهای جرایم مالی قرار آزاد شن. همسر شما هم تو لیست آزاد شده ها قرار گرفته.
یا الله، ایشالله خدا به این خیرین هر چی میخوان بده که این شب عیدی ما رو خوشحال کرده. والا به خدا شوهر من کلا بردار نیست که 3 سال پیش جنس فروخته بود، چه که خریدار تقلبی بود پاس نشد، برای همین دخترش زندون. الهی شکر، من نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحالم کردین آقای مجدی.
خدا شکر. آقای کمالی، شما تا تیه شدن مراحل اداری همسرتون تا چند روز دیگه پیش خودتونه، خونه هست، خوشحال باشید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار. به سلامت. دست خدا. سامانه، سامانه مادر، سامانه، سامانه ببین اگه بدونی کی بود. خدایا شکرت.
مامان چی شده؟ ببخشید مامان، داشتم با مهتاب تلفنی حرف میزدم، انتخاب واحد اینترنتی برای دانشگاه میدونم.
حالا اینا رو ول کن.
آخه میدونی مامان بازم بعد کلی پول شهریه دانشگاه بدم، ولی قسطیش کردم.
حالا خبر خوش بهت بدم، بابا تو چند روز دیگه آزاد میشه.
وای مامان چی میگی؟ چه شدی مگه میشه؟ اون همه بدهیش چی پس؟
خدا به خیری طول عمر و عزت بده، قرار قرضشو بدم.
آره اتفاقا مامان دیروز که داشتم میرفتم خونه بابا بزرگ، تو تاکسی رادیو روشن بود، بعد شنیدم که خانومه میگه یه پویشی رو اندازی شده که تا روز پدر گفتن که اونایی که به خاطر جرایم مالی و بدهی افتادن زندان آزاد بشن. همون موقع آرزو کردم از پولی که تو این پویش جمع میشه بابا هم آزاد بشه، جز این افراد باشه.
برو همین الان با خانجور آقا جونت زنی بزن خوشحالشون.
چشم الان همین
ساعت 19:30 است. شامگاهتون بخیر عزیزان، شنونده رادیو سلامت هستید. تقدیم به شما علاقمندان ایستگاه 102.